سوم اسفند کفایه 2 صفحه 276.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دو سه نکته هست مربوط به مباحث گذشته عرض کنم و بعد وارد بحثی که باید وارد بشیم بشیم. نکته اول، اگر دقت کردید ما در این دو سه بحث اخیر نکته ای رو عرض می کردیم تحت این عنوان که باید شکل این بحث ها از حالت کبروی به صغروی و قرین شناسی تبدیل بشه. طبیعتا آثار زیادی هم داره که لابلاها گاهی گفتی. نکته دوم که جز به همون نکاتی بود که گفتم دوستانم روش فکر کنن، نظر ما این بود اینه. نکته دوم دوستان اینه که ببینید این بله این سه بحث اخیر اگر اشتباه نکنم، یکی تعقب عام، یکی تخصیص به مفهوم مخالف، اون استثناء نه، و این تخصیص کتاب به خبر واحد، یعنی این چهار بحث اخیر ها، یک و دو و چهار، یک و دو و چهار. تو این سه تا بحث دقت کنید، حالا جدا از بحث قرین شناسی و اینها، اگر دقت کنید یک به اصطلاح کلید، یک شاه کلید، یک رمز وجود داره که اون باعث میشه که این سه تا بحث نباشه و اصلا ما اینا رو در قالب یک بحث مطرح کنیم، اونم تازه صغروی. ببینید این سه تا بحث اگر دقت کنید منشأ بحث داشتنش این بوده که عام ما یک جهت مزیت داشته، خاص ما یک جهت مزیت. ببینید اصولا عام و خاص اگر جهات برتری و تفوق همه تو خاص جمع بشه، این دیگه بحث تخصیص دیگه، ولی اگه جهات تفوق همه در خاص جمع بشه، یا در یه فرض خارج از موضوع اگه جهات تفوق همه تو عام باشه، مثل اینکه عام میباشه قطعی و دلاله، قطعی و سند، یه چی میخواد؟ یه خاص مشکوک، یه خاص زنی، خب این باید دور انداختیه. یه جاهایی هست آقایون که یه مزیت این داره یه مزیت او داره. مثلا عام ما مزیت قرآن بودن داره، خاص ما مزیت خاص بودن. خود خاص بودن مزیت دیگه، چون میشه ازهر، میشه نفس، میشه قرینه. ولذا اینجا تو این کفه ترازو فقی میمونه، اصولی میمونه. یا مثلا عام ما منطوقه، خاص ما مفهومه، خاص ما مفهومه. خب یه مزیت او داره که منطوقه ولی عامه، صریح نیست، قرینه نیست. یه مزیت خاص ما داره که خاصه ولی مفهومه. یا مثلا عام ما خب واحد بعدش خاصه، ولی مشکل این داره که نقطه ضعفش اینه که درست تو خاص بودن قوت داره، اما به همه برمیگرده یا به بعد مشکوکه، نقطه ضعفشه. البته نقطه ضعفش به خاطر همون تعدد عامه، ولی بالاخره باعث نقطه ضعف میشه در خاص. ببینید دوستان، اگر واقعا یک کسی بیاد دیگه هی بحث زیاد نکنه، اون وقت ببینید با این نگاهی که الان من به این مسئله دارم میکنم، دیگه بحث به عام و خاص منحصر نیست، در مطلق و مقیدم میاد، در حاکم و محکومم من تا الان هیچ نگفتم، مطلق و مقید گفتم ولی حاکم محکوم نگفتیم، وارد و مورود میاد، یعنی تو کل ادله شرعی دیگه میاد، دیگه بس اختصاص به قرآن هم نداره. اگر مقابل خبر واحد شما سنت بود، سنت قطعی، سنت متواتر، بله همین بحث ها میاد. خلاصه یعنی من معتقدم گذاشتن که شما این کارا رو بکنید آینده ها، که بیاد تو ساختار اصول ریشه این دفاع بحث رو یا مشابهش هم اگه جاهای دیگه پیدا بشه تحت این عنوان که اگر عام ما یک مزیت داشت، خاص ما، همه مزیت ها تو خاص نبود، همه مزیت ها تو عام نبود، تقسیم شد، اینجا چه کار باید کرد؟ اون وقت بحث بکنیم، بعد در قالب مثال ها، یعنی بحث با این نگاه وارد بشیم، بعد اون وقت خواستیم مورد و مورد بحث کنیم. ممکن هم هست نه بحثی یه مبنای کلی باشه، بگیم آقا ما دائر مدار ظهوریم یا دائر مدار قرار و اطمینانیم، دیگه خودمونو کلا از مصادیق راحت کنیم. اینم از این، یکی سرفه میکنه، یکی عکسه میکنه، یکی میجنبه، یکی خم میشه، یکی راست میشه، یکی کمی جمع جو تر مره کی بود؟ به وقت ما شوخی میکنم خب خب این اون نکته بود که بنا بود یه ملیات جایزه بگیم. تقدیرم از آسو جانه
شما
خب. و اما ببینید دو تا نکته دیگه هم مربوط به درس دیروزه. دیروز دیدید که ما اول درس دیروز خیلی معطل شدیم، ان دوران فی الحقیقه بین اثارت العموم و دلیل سند الخبر. من دیشب یه فرصتی دوستان پیدا کردم ببینم بالاخره مرحوم ایروانی اصفهانی آقای حکیم که دیروز نهستدن براتون، دیدم اونها هم به همین نکته هستن، بلزا حرفا با هم قابل جمع نیست، برداشت ها مختلفه، ولی ببینید نوعاً عبارت رو نگاه کنید، گفتن مراد از اصالت العموم همون دلالت آیه هست که خب شکی نیست، دوران در حقیقت بین اصالت العموم و دلیل چی؟ سند خبر. در این دلیل سند خبر اگه دقت کردید دیروز من دو احتمال دادم، یکی مراد از دلیل سند خبر یعنی دلیل حجیت خبر که عبارت باشه از اون آیات و روایاتی که میگه خبر واحد حجت، دلیل حجیت خبر، سند خبر، سند بودن خبر باشه همون عدل حجیت، که خب بحث محشین هم اینو داره. ولی باز عرض کردم که ممکنه منظور از دلیل سند خبر یعنی در واقع خود خبر، اون سندی که خبر داره، ولذا بهتون گفتم که اینجا بهتره دلیل حرف بشه بین اصل عموم و سند خبر. خب ببینید این دو تا حرفی که ما دیروز زدیم محشین هم دارن، غیر از این هم من ندیدم از محشین، حالا ممکنه گوشه کنار باشه من ندیده باشم، ولی خب ببینید من همون دیروز هم راضی نبودم. منتظر باید رد بشین بریم. اولا آخون میگه دلیل سند خبر، نمیگه دلیل حجیت خبر. چرا ایشون تعبیر نمیکنه به دلیل حجیت خبر؟ معمولا اگه نظرش به اون آیات و روایات و بنای و عقلایی که خبر واحد و حجت کرده میباید بگه دلیل چی؟ حجیت خبر. دلیل حجیت، میگه دلیل سند خبر، نمیگه دلیل سندیت خبر، میگه دلیل سند خبر. خب این که مشکل اون توجیه اوله. مشکل توجیه دوم هم که باید دلیل بگیم زیادیه، بله بگیم این اضافه است تو کفایه. خب حالا البته اگه نمیتونستیم درست کنیم نمیترسیدیم که میگفتیم دیگه. ولی من دیشب دوستان باز فکر میکردم یه چیز به ذهنم رسید، عرض میکنم. ببینید منظور آقای آخوند از دلیل سند خبر، اولا این کلمات باشه، نگیم زیادیه، سر جاش باشه، دلیل سند خبر. تفسیرش هم نکنیم به دلیل به ادله حجیت خبر که اون که این تعبیر معصومه. ببینید وقتی یه روایت مثلا دست شما میاد، فرض کنید یه شخصی از زراره نقل میکنه، شخص سوم از اون شخصی نقل میکنه که از زراره تا میرسه به ما، فرض کنید بین امام علیه السلام تا ما که میگیم یعنی تا مثلا کتاب کافی دیگه، بعد کافی که سند نمیخوام که تو کافی هست، فرض کنید از امام علیه السلام تا شیخ کلینی، تا شیخ کلینی خود شیخ هم حساب کنید مثلا با خود کلینی 5 نفرن. بله کلینی نقل میکنه از سهل بن زیاد، او از شخص دیگه، او از شخص دیگه، او از زراره، مثلا 5 نفر، درست شد؟ اینا میشن سند این خبر. کدام خبر؟ خبری که فرض کنید خاصه، مخالف قرآنه. خب ببینید این سند که الان این خبر خاص داره، این سند یک دلیلی بر اعتبار داره، یعنی یه دلیلی داریم که میگه این سند دروغ نگفته، این سند اشتباه نکرده، این سند خیانت نکرده. ما با کدام دلیل این سند رو درست میکنیم؟ میگیم زراره راستگوه، حسین ابن زراره از باباش راستگوه، نمیدونم اون یکی از حسین نقل میکنه راستگوه، سهل ابن زیاد راستگوه، کلینی راستگوه. فرض کنید اون همون ادله‌ای که زراره و روات بعدی رو چکار میکنن؟ توصیف میکنن. البته مثل نجاشی، مثل کشی، مثل دیگری، مثل دیگری، اینا هستن که میشن دلیل سند این خبر. یعنی اینا میگن آقای زراره دروغگو نیست، آقای زراره راستگوه. حتی یه سری چیزا هم خودمون دیگه درست میکنیم. خب زراره راستگوه اما ممکنه اشتباه کنه، زراره راستگو ممکنه مثلا خطا کنه، یادش بره، نسیان. خب اینا هم با یه چند تا اصول عقلایی هم ظنیه، اصل عدم خطا، اصل عدم اشتباه. بله اصولا ببینید یه روایت وقتی که به دست ما میرسه، خب متن روایت میذاریم کنار، بله خب سند داره، سند داره، این سند یه پشتوانه‌ای داره که همون قول کشی و نجاشی و تحقیقات خودمون و این 5-6 تا اصلی که گفتم، تازه این ثابت میکنه که مثلا این خبر راستگوه. حالا به چه دلیل خبر موثق و راستگو معتبره؟ اون ادله حجیت خبر میاد. بگیم آقا نظر آقای آخوند به ادله حجیت خبر واحد مثل صدق العادل و انجاءکم فاسقون نبوده، به اینایی بوده که رجال این روایت رو توصیق میکنن و اون اصولی که ما قبول داریم. بذار ببینید میگه دوران در حقیقت بین اصل عموم که ظنیه و دلیل سند خبر که اونم ظنیه، که هر دو میشه ظنیه، منتها چون یکی صلاحیت داره برای حتی دوستان اون حرف دیروز غلط نیست، منتها تفسیر کفایه نیست. و الان میتونیم بگیم که دوران بین اصل عمومه با چی؟ با ادله حجیت خبره. خب این نظریت احتمال امروز این شد که دیگه تو کتاب دست نمیبریم و تعابیرم تعابیر مرسومه. فقط یه کار باید بکنید، فقط اون خط آخر که میگه فانها غیر صالحتن لرفع الید ان دلیل اعتبارهی، زمین رو باید به چی بزنید؟ طبق این تفسیر به سند، دلیل اعتبار سند خبر، نه دلیل اعتبار و حجیت خود خبر، به هر دو میشن زمین. من فکر کنم آقای حکیم که وقتی اینجا میگه فهما زنیان هیچ توضیح هم نمیده، مثلا یه همچین چیزی تو ذهنش بوده. و الا اگر حجیت خبر باشه دلالت اصل اون میشه زنی، اون یکی میشه قطعی. که مثل آقای ایروانی فکر کنم همینو میگه، ایشون چون دلیل سند خبر همون حجیت خبر میگیره این حرفا رو میزنه.
خود متن حدیث هم میگن دلیل، درسته؟ خود متن حدیث میگن دلیل، ممکنه اینا به سند هم سرایت داده باشه، مثلا سند در واقع یه چیزی که به این متنی که توی کافیه هست میگن دلیل سند.
نه خبر، این میشه خبر، عبارت نگاه کنید، خود خبر بله دلیل و اضافه است، دلیل سند خبر. پس یه خبر داریم، یه سند داره، یه دلیل سند،
یه سند در واقع داره، اینه مست میشه دلیل
واقعی هم میشه، همین که تو کافیه، همین که تو کافیه، این سند چه دیگه؟ بله سند خبر یعنی چه؟ این همین که تو کافیه، همین که تو تهذیبه، این میشه سند خبر دیگه. پس یه خبر داریم که تو کافیه، یه سند هم داره که بازم تو کافیه، یه دلیل این سنده که قول نجاشی، قول کشی، تحقیقات خودمون،
یه دلیل حجیت قول نجاشی،
آفرین، اونو بعد دیگه اونم هست که ما تو اونا دیگه حالا بحث ما نیست. والله یه کمی این صفای بیجا شما رو توجیه کردی ها. نه دیگه طول نکشه،
اینکه ما این بحثه که شما فرمودین امروز برای مقضیه امام و بعد از فراغ این مقضیه که اصالت عدم قصد امامی این بحث تعارض و دوران پیش میام، امروز که بحث سند قرآن بون یقینا درست، اینم زنی دلالتش، خبرم بعد از اینکه بگم آقا اصالت عدم قفلت و این حرفا بین دلیل خبر یعنی همون سند خبر با اون اصالت العموم دوران، نه اینکه بیان دوباره برگردیم به قبل اصالت عدم قفلت رو پیش بکشیم، اصالت صحه رو پیش بکشیم و دلیل راستگویی اینا رو پیش بکشیم.
میدونم اگر اگر شما آمدید گفتید که این روایت باید رد بشه، فرض کنید مثل ابن ادریس آمدید چی کردید؟ مثل ابن ادریس آمدید قرآن رو گرفتید، چون ابن ادریس قرآن میگیره، خب خبر رو چه کار میکنه؟ خبر رو میذاره کنار، خبر رو که میذاره کنار ابن ادریس، خبر رو که میذاره کنار میگه که دلالتش ضعیفه؟ نه، چون دلالت خبر فرض این است که قطعیه، میگه این روایت، این روایت مثلا اشتباهاً ساده شده، یکی از اونا دروغ میگه، بالاخره یه چیز میگه دیگه، این روایت برای ما این سند نیست، حالا یا دروغگوه یا نمیدونم اشتباه کرده. پس مثل ابن ادریس میاد دلیل سند خبر رو میذاره کنار، ایشون هم همین تعارض همینجا درست میکنه. البته میتونیم هم بگیم کسی که خبر مثل زراره و حسین ابن زراره و کیو کیو میذاره کنار، در واقع داره با ادله حجیت خبر درگیر میشه، متو کفایه این نیست. الان این یه نکته. آقا نکته دیگه اون عبارت مع قوت احتمال، ما یه روز عجله میکنیم باید روز بعد اصلاحش بکنیم. من دیشب باز یه حرف خوبی رو از آقای حکیم دیدم، حیفم اومد اونو نقل نکنم و عرض میکنم که قهرن باید تو عبارتم برخلاف اون بریم. ببینید یه بحث قشنگی علمای ما دارن که کتاب الله در روایات به چه معناست. معمولا ما تو ذهنمون تا میگن کتاب الله میره قرآن، ولی یه جاهای علمای ما تذکر دارن که منظور از کتاب الله فقط قرآن نیست، حتی برخی میگن کتاب الله یعنی مکتوب الله شامل سنت هم میشه. کل شرط خالف کتاب الله اونجا تو مکاتب خوندید، اونجا آشنا شدید که مراد از کتاب الله مکتوب الله باشه. حالا این مکتوب الله ممکنه در قرآن باشه، ممکنه جای دیگه باشه، ممکنه در واقع بین قرآن و مکتوب الله عام و خاص منوجه. لذا ممکنه خیلی چیزا مثلا در قرآن باشه به حسب ظاهر عام باشه، ولی چون حکم واقعی نیست دیگه مکتوب الله نیست. آقای حکیم دیدم این احتمال سوم رو مع قوت احتمال رو میگه که آقای آخون اینو میخواد بگه که این که ائمه ما علیهم السلام میفرمودن که ما غیر آنچه که کتاب الله نمیگیم، اگر روایت ما با کتاب الله معارض بود دور بریزید، مراد از کتاب الله قرآن نیست، که اونم بعدم بگیم خب مراد از کتاب الله قرآنه و عام و خاص هم میشه مخالف با کتاب الله، پس باید دور بریزیم، که بعد ما ناچار بشیم جواب بدیم بگیم عام و خاص استثناء شده یا اصلا مخالفت عام و خاص مخالفت نیست. اصلا یه وجه اینه که مراد ائمه از کتاب الله همون احکام واقعی باشه، قهرن دیگه ربطی به بحث ما پیدا نمیکنه. یه خبری که مخالف عام قرآنی هست، مخالف عام قرآنی هست و به انگیزه تفسیر عام آمده، نمیتونیم به اون عام قرآنی بگیم هازا حکم الله، هازا کتاب الله. خیلی وقتا در قرآن عامه ولی حکم الله عام نیست. قهرن زمیر هم یک کمی با دیروز فرق میکنه، یعنی اینطور میشه مع قوت احتمال ان یکون المراد انهم لا یقولون بغیر ما هو قول الله. این قول الله ببینید کتاب الله رو تعبیر کرد به قول الله واقعا، و این کان هو، اگرچه قول ائمه، زمیر برگردد به درست امروز دیگه برگردد به قول ائمه، اگر چه قول ائمه بر خلاف قول الله باشه ظاهرن، منتها شرحن لمرامه، و ضمیر خلافی هم برمیگرده به قول الله واقعا، پس ضمیر و برمیگرده به قولهم علیهم السلام، ضمیر خلافی برمیگرده به قول الله. دیروز غیر از این گفتیم دیگه ضمیر رو درسته. خب بسم الله الرحمن الرحیم.
پذیرفتید باید نسخ هم به خبر واحد بپذیرید. ایشون میگه اصولا نسخ با خبر واحد واقعیت نداره، همون آدم به شک میندازه، چون انگیزه برای نقل نسخ زیاده، لذا نسخ یا نیست یا اگرم هست به خبر متواتر یا خبر واحد محفوفه به قرینه. قرار از محل رفت میره بیرون. خیلی روشنه. میگه عرضه من به شما حرف میدم مجرده؟ مجردی؟ آخه این لامستم همون یه هفته بعد شد کار. خب ببینید بحث بله آخرین بحث عام و خاص رو شروع میکنیم، از همون بحثای پرثمر مفید. آقا اگر عام و خاصی داشتیم که متخالفین بودن، بله، یعنی با هم درگیر بودن، با هم تنافی داشتن، در اینجا احتمالات و گزینه‌هایی که وجود داره چند تا. اول من اینو از شما بپرسم، متخالفین یعنی یکی مثبت یکی منفی یا متخالفین ممکنه هر دو مثبت باشه هر دو منفی باشه؟ متخالفین یعنی چه؟ بله، به امید خدا چیزی نگیدم، اگر چیزی مطالعه کردید بگید، اگر نکردید بگید. بله، اونم خوبه، تفکر کنم خوبه، ولی بعید میدونم. حالا یه چیز میگن من نمیگم، نوار میشه. خب ببینید آقا، متخالفه در عام و خاص و در مطلق و مقید، البته وقتی میگن متخالفین ظاهرش همونه که یکی مثبت یکی منفی، ولی بحث نباید فقط در متخالفین مطرح میشه، چون ما بحث نسخ و تخصیص اینا رو میخوام بگیم، در متوافقین هم قابل پیاده شدنه، ولی متوافقینی که تنافی داشته باشه. ولی اگر مثلا بگید که اگر فلان کار کردی اکرم العلماء، بعد دیگه اگر فلان کار کردی کار دیگه اکرم العلماء العدول، با هم منافات نداره. اگر زهار کردی اکرم العلماء، اگر روزت خوردی اکرم العلماء العدول، بله، منافات نداره. حالا اینو تأمل کنید ببینید که حواشی چیزی دارن یا ندارن. ما علل حساب متخالفین رو چی معنا میکنیم؟ متنافیه. خارج میشه اونی که هیچ تنافی با هم ندارن، به هم ربطی ندارن. اگر بگه که مثلا بپوشان فقرا را، بعد بگه که قضا بده فقرای عادل را، بپوشان قضا بده، با هم عام و خاص هم هستن. اینو داشته باشید. البته در مطلق و مقید آقای آخون متخالفین و مقابل متوافقین میاره که هر دو مثبت یا هر دو منفی، ولی اینجا به این طوریه. حالا اینو داشته باشید تا روز امروز چند شنبه است؟ چهار شنبه است، تا روز شنبه میشه. آقا وقتی که ما در یک کس دیگه حرف میزنه سه چهار سه یه حرف میزنه، آقا وقتی که در صحنه عام می‌داریم و خاصی داریم، استها خارج نیست، یا خاص مخصص عام باشه یا ناسخش باشه یا عام ناسخ باشه، میشه چند تا؟ میشه سه تا دیگه. مخصص باشه جناب خاص، ناسخ باشه یا بعد عام ناسخ باشه، حالا به صورت می‌رسیم. این اصل تصور. اما بیم سراغ به اصطلاح گسست بس و تفکیک بس. ایشون میگه آقا اگر عام و خاص همزمان بیاد، مثلا در یه صحبت، در یه سخنرانی که عرفاً مقارن حساب بشه، یا یعنی که نه همزمان نباشه، اول عام بیاد بعد خاص بیاد، ولی هنوز وقت عمل به عام نرسیده خاص بیاد، اینجا آقا بدون تردید و شبهه یکی از این سه گزینه فقط گزینه تخصیص مطرحه. چون ببینید مقارن باشه چه معنا داره بگیم نسخه؟ کدام میخواد نسخه کدام باشه؟ بله، تو یه صحبت پشت سر هم طرف عام خاص بگی، بعد بگیم عام ناسخ خاص بود، خاص ناسخ عام بود، نمیشه. آقا در نفس میگن باید به یه زمانی به اون یک دلیل منسوخ عمل، ولی چرا اومد؟ چرا صادر شد؟ اگرم نه جدا باشن ولی عمل به عام نرسیده، خاص اومد. مثل که پیغمبر فرمودن که تو تابستون زمستان که محصول رو برداشتید، مثلا تمام صاحبان گندم زکات بدن، زمستون که شد هنوز وقتش نرسیده، یعنی یا تابستون که رسید وقت برداشت گندم، هنوز هم کسی گندم ها رو بر نداشته، بگن اونایی گندم زکات گندم بدن که گندمشون از نمیدونم 800 کیلو گندم بیشتر باشه. خب بیدیم اینجا ناسخه، نقص شد حکمی که اصلا مرحله عملش نرسید، نقص شد. یعنی که آقا اینجا معطل نشید، وقتتون جایی دیگه خرج کنید، اینجا باید قائل بشین به چی؟ قائل بشین به تخصیص. میماند میاد صورت بعدی که مقارن نیست و اینطور هم نیست که هنوز وقت نرسیده، همون قید آخر رو عوض کنید، وقت حضور عمل به عام رسید و اضافه کنید یه ادم مثلا عمل کردن، بعد مخصص آمد، بعد خاص آمد. بله، خب اینجا اگر قائل به تخصیص بشیم، معناش این که اون بیچارهایی که عمل کردن اشتباه کردن، منشأ اشتباه هم چی بود؟ شارع بود. اصطلاحا میگن تأخیر بیان از وقت حاجت، از وقت حاجت مکلف. و مثلا تأخیر بیان از وقت حاجت هم یه چیزی درست نیست. خب لذا اینجا باید قائل به نفس بشیم. پس یه صورت که تخصیص روشن بود، یه صورت که نفس روشن بود. این دوستان راجع به این مطلب، البته من اینو دارم نگاه ساعت میکنم، یه استثناء هم داره، همین صورتی که وقت حضور عمل به عام رسیده باشه. آقای آخون میگه نه و میگه اصلا احتمال تخصیص ندید، ولی شرط میکند که عام شما که جلوتر آمده لبیان الحکم الواقعی آمده باشه. ولی اگر لبیان الحکم ظاهری آمده باشه، ایشون نسخ و گزینه متعین نمیدونه، میگه احتمال تخصیص هم هست. اینجا دوستان محشین بعضن از جمله آقای مشکینی، من معتقدم به مراد آقای آخون نرسیده، لذا حاشیه ای زده که باید اون حاشیه رو قلم گیره. مراد ایشون دوستان از این که عام لبیان حکم واقعی آمده باشه یا نیامده باشه، یعنی چه مقابل بیان حکم واقعی چیه؟ بله، مقابل شوخیه. آخه میدونید مشکلم چیه؟ مشکلم این است که بعدش میگه قالب عمومات و خصوصات قرآنی و روایات لبیان حکم واقعی نیست. مش میکنید؟ یعنی چه این حرف؟ لبیان حکم واقعی نیست. اینه که این بنده خدا محشی گفتد که مراد از این که لبیان حکم واقعی باشه یعنی احراز کنید لبیان حکم واقعی است، ولی چون غالبا احراز نمی کنید درست میشه. خب اولا این سوبسیدی است که دارید به عبارت میگی، یعنی آقای آخون نمیتونست بگه احرز انهو. بله، بنده بخوام بگم که اگر احراز شود مثلا عدالت فلانی، بگم اگر واقعا فلان عادل، نزد غرضه. نه دوستان، این عبارت اینجور درست کنید، گوش کنید. آقای آخون از کسانی است که به تفکیک اراده استعمالی از اراده جدی معتقده به جد، تفکیک اراده استعمالی از جدی گوش میکنید، و معتقد هست که ادله ما به خصوص عمومات، اونم به خصوص قرآن که اوائل تشریعه، غالب حاکم در اونها اینه که اراده استعمالی ضرب قانونه. برای ازا میبینید هی بعدن چی میشه؟ حتی خود تخصیص ها مجددن چی میخوره؟ تخصیص میخوره. اونجایی که میگه لبیان حکم واقعی باشه یعنی بدانیم که اراده استعمالی و جدی همینه، یعنی هر چی میخواد بگه میخواد بگه همینه، میخواد تموم کنه. اونجایی که میگه لا لبیان یعنی در مقام ضرب قانون که حالا بعدا میخواد تفصیلات بده. خب اگر آقا واقعا در مقام ضرب قانون میخواد تفصیلات رو بعد بده، خب عام رو گفته بگید آقا بس خاص به ما لازم نیست حتما حمله بر نفس بکنیم. البته من عبارت ایشون رو درست کردم، ولی فکر کنید که مطالب ایشون درسته؟ نه، مطالب ایشون درسته، مشکلاتی داره که دیگه باید چیزه. من یه صفحه آوردم یادتون باشه به شما بدم کپیشو بگیرید. حالا دوستان لا یخفا ان الخاص و العام المتخالفین، آقا این وقت ما رو زیاد گرفت این کلمه عام و خاص درگیر با هم. من معنا نمی کنم هر دو، یکی مثبت یکی منفی، میگم کی درگیر با هم. یختلف حال و هما از جهت ناسخن و مخصصن و منسوخن، به این معنا که یکون الخاص مخصصن تارتن و ناسخن مرتن و منسوخن اخرى، شد سه گزینه. و ذالک لان الخاص تفصیل میده امکان مقارنن مع العام، یعنی تاریخش معلومه و میدونیم که با هم اومده، چون مقارنت و اون اول باشه اون بعد باشه جاییه که تاریخ ها از رسه معلوم باشه. اگر خاص مقارنه با عام صادر شده باشه یا وارد شده بعد از عام اما قبل از حضور وقت عمل به عام، سلام هیست انکونی مخصصن و بیانن له، هیچ راهی نیست مگر همین که بگیم مخصص است. چون اگر بگیم نسخه خب مشکل پیدا میشه، معنی که به حکم بیاد هنوز عمل نشده یا همزمان. و این کان بعد حضور وقت عمل به عام، اضافه کنید پیازداغش هم بکنید لازم نیست، و فرض کنید یک عده هم عمل کرده باشن، خب کان ناسخن لا مخصصن تا لازم نه یا تأخیر بیان از وقت حاجت، حتی در اونجایی که عام وارد شده باشه لبیان الحکم الواقعی، یعنی هم اراده استعمالی هم جدی، ضرب قانون نباشه که بعد قابل تفسیر باشه. ببینید دوستان از همون اشکالاتی گفتم کتاب داره، اگر آقا فرض شما اونجاست که عام لبیان الحکم الواقعی یعنی جدی پشتشه، دیگه نمیخواد بگید اگر قائل به تخصیص، اگر قائل به تخصیصش این تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد، تا این مثل مایی پیدا بشه دیگه آقا هیچ اشکالی، چون ما تأخیر بیان از وقت حاجت اشکال نمیدونم، خیلی هم نمیدونم، اصلا باشه خرس میشه. آقا اگر شما فرض کردید عامتون، اگر فرض کردید عامتون که جلوتر آمده لبیان لطفون واقعی، یعنی اراده استعمالی و اراده جدی به عموم هست، دیگه قابل تخصیص نیست، مگر یه زمانی اصلا کلش از بین بره نفس بشه خلص، اگر دیدیم تخصیص بهتر بود تا آقای آخون تحلیل می آورد به خلص نه به تأخیر بیان از وقت حاجت، که خیلی قبول ندارم و درست هم هست. کی گفته تأخیر هزاران، حالا این مبالغه است، عناصر زیادی انگیزه میشه و مجوز میشه که انسان از وقت حاجت هم تأخیر بیان. اون چه که غلطه تأخیر بیان از وقت ممکنه، این محاله تأخیر بیان از وقت ممکن، از وقتی که حکمت اقتضا میکنه در اون وقت بگن، تأخیر بیان از وقتی که حکمت اقتضا میکنه ولی از وقت حاجت، مگر حاجت رو همینطور معنا کنه. مثلا من معتقدم اینا هم نظرشون همین بوده، اینا که چون خیلی هم مخالفن ولی اینا هم همین چیزی که ما میگیم قاعدتاً بلد بودن که گاهی یه مجوزهایی میشه که بعداً چاره‌ای نیست. به هر حال و الا، و الا یعنی چه آقا؟ لم یره لبیان حکم واقعی، بلکه برای ضرب قانون آمده، حاشیه آقای نشینی رو خط بزنید. و الا لکان الخاص و ایدن مخصصنده، مخصص میشه. کما هو الحال فی قالب العمومات و خصوصات فی الآیات و الروایات. البته در عموماتش درست، اما در خصوصات نمیشه گفت قالب. ولی دیدید من یه زرنگی مثلا کردم که اشکال نشه، گفتم چون خود خصوصاتم باز تخصیص میخورن و این کانل آمو چیزی نداره، دو خط دیگه. اگر عام وارد باشه بعد حضور وقت عمله بخواد، ببینید رفت فرض سوم ها، اول خاص آمده بعد عام، وقت عمل به خاصم رسیده، یه عده عمل کردن. ببینید این برای چی میگه؟ برای که اگر کسی بگه نسخ، شرعیشو قطع نکنم، میگه وقت عمل رسید، یه عده مثلا عمل کردن. یعنی حتی اگر وقت عمل برسه ولی همون صبحی که وقت عمل رسید نسخ کرد، این باز نسخ مجوز نداره، باز یه عده مثلا عمل کرده باشن که لغو نشه دیگه. مثلا اینجا باید دارید که بعد حضور وقت عمل بخواست و حداقل یکی دو تا سه تا عمل کرده باشن. خب اینجا آقا فکما یختمر ان یکون الخاص مخصصا للعام، خاصی که جلوتر آمده، یختمر ان یکون العام ناسخ خاص باشه. البته و انکان الازهر ان یکون الخاص مخصصا لکثرت تخصیص، حتی اشتهر ما من آمن الا وقت خود از اون برم مع قلت نر فی الاحکام جده و به ذالکه یکیر ظهور الخاص در باشه دیگه خراب میشه. مرحبا.